هراجستون، ماهی 6 روز هراجستون، 28 آبان تا 3 آذر تا 50% تخفیف. هراجستون را، فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
رسیدیم به ساعت 15. دوستان خوب شنونده، بعد از ظهر آدینتون آروم، لحظه هاتون به رنگ خدا، با برنامه بعدی با کلام خدا همراه میشیم.
رنگ خدایی بگیرید، و چه رنگی بهتر از رنگ خدا؟ به رنگ خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. خدا رو سپاسگزاریم با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های به رنگ خدا در خدمتون هستیم و قرارم همین بود که ببینیم آیات قرآن چه نکاتی رو برای زندگی ما بیان میکنه، یا مثلا کدوم آیه از قرآن تونسته مشکلی از شما رو حل بکنه. یه تلاوت خیلی خوب رو تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد از استاد محمد صدیق منشاوی. طرفدار استاد منشاوی، میدونم که مشتاق شنیدن تلاوت این استاد هستم.
قلب ما با ذکر نام تو آرام می‌گیرد، ای بزرگ بخشنده، ای مهربان بی نیاز بنده نواز.
به رنگ خدا.
ای خدای مهربون، دلم گرفته از این ابر نیمه جون، دلم گرفته از زمین و آسمون، دلم گرفته.
وقتی فاصله ی حبوط تا ملکوت هیچ می شود، وقتی گناهان شانهای شرم کسی را خم نمی کند، یعنی رحمتی بی نهایت رسیده و موعد آرزو آمده است.
خب بزرگی اولین آخرینی،
اگر در محضر قرآن هستید سوره مبارکه مؤمنون آیه 91 رو بیارید با صدای استاد محمد صدیق منشاوی.
تخذ الله من ولد و ما کان معه من اله اذا لذب كل اله
الله اکبر، الله اکبر. تلاوت خیلی قشنگ، آیه فوق‌العاده ایستا این آیه. آیه 91 که سوره مبارکه مؤمنون اشاره میکنه به یک اتفاق. دقت کنید، اولا خداوند هیچ فرزندی نداره. این به نوعی پاسخ به کسانی است که مثلا برای خداوند پسر قائلن. برخی در مسیحیت اعتقاد رو دارن، عده‌ای البته، چون گروهی هستن از مسیحیان که موحد هم هستن و اینها خب خیلی عده کمی هن. اما عده اعتقاد دارن که خداوند پسر داره، حضرت عیسی هم پسر خداست. خدا میفرما که خدا نیازی نداره به اینکه بخواد فرزندی داشته باشه و هیچ معبودی هم با اون نیست، یعنی نیاز به کمک کسی دیگه هم نداره. بعد یه دلیل خیلی قشنگ خدا میفرما که اگر شما تصور بکنید خدایان متعدد باشن، اذلذهب کل اله به ما خلق ولا علا بعدهم علا بعد. شما فکر کنین چند تا خدا باشن و اینا بخوان جهان رو تدبیر بکنن. خب ممکنه زوری خدا به زور اون یکی بچربه، اون یکی خدا خوشش نیاد، یه مدل دیگه دوست داشته باشه، اصلا جهان سامان پیدا نمیکنه. معلومه که این جهان بر اساس یک نگاه در حقیقت داره مدیریت میشه که بحث توحید دیگه. اصلا توحید یعنی یک خدایی، یک خداست، با یک مدل داره جهان رو مدیریت میکنه. سبحان الله هم مایصفون، خدا منزه از اون چیزایی که بهش نسبت میدن.
سبحان الله عما یصفون عالم الغیب والشهاده فتعالى عما يشركون.
الله اکبر، عالم الغیب و شهاده. این تعبیر رو در آیات مختلف داریم. ببینید خداوندی که غیب رو نهان رو هم میدونه، دانای نهانه و همینطور دانای آشکار، چیزی از خدا پوشیده نیست. فتعالى عما یشركون. ببینید اون کسانی که برای خداوند چه میدونم شریک قائل میشن چه نسبت ناروایی میدن به خداوند، خدایی که مقتدره، خدایی که تمام جهان رو آفریده. حالا شما مثلا میخواید خدا رو معطل بکنید به این که نعوذ بالله یه خدای دیگه یا یک نیمچه خدای دیگه مثلا بخواد در کار رو اخلال بکنه. اصلا خیلی این توهینه، این خیلی بیادبیه. این تعابیر در قرآن ها، آسمان ها میخواد از هم بشکافه به خاطر این چیزی که به خدا نسبت میدن. این از تعابیر قرآن در سوره مبارکه شورا. کسانی که برای خدا شریک قائل میشن معلومه خدا رو به تمامه نشناختن. البته خب این امکان وجود نداره که ما خداوند رو در اون اندازه‌ای که در حقیقت جایگاه او هست بشناسیم. ما عرف حق معرفتک و ما عبدناک حق عبادتک. اما یه سری اصول هستی که از اینا نمیباید این بیاییم. خداوندی که فرزند نداره، خداوندی که شریک نداره، خداوندی که محتاج نمیشه، خداوندی که خسته نمیشه. مثلا ما در آینه این تعبیر رو داریم که خداوند روز در مدت 6 روز جهان رو آفرید و روز هفتم استراحت کرد، یعنی کارش انجام دیگه کاری نداره، جهان داره کار خودش میکنه و او داره استراحت میکنه، که بر اساس همین تعریف میگفتن که دیگه خدا کاری نمیتونه بکنه، یه موتور که اصطلاحا کوک کرده دیگه کار خودش داره انجام میده و خداوند هم نمیتونه تو این مسیر تغییری ایجاد بکنه، در حالی که خداوند میفرماد بل یداهم مبسوطتا من قرآن. در برابر اون که میگفت که ید الله مغلوله، دست خداوند بسته است، برخی از یهودین اعتقاد داشتن، خدا میفرماد نه اتفاقا دستش بازه، هر وقت هم بخواد هر کاری میخواد میتونه انجام بده، به هر کی میخواد میتونه انفاق بکنه. به هر حال حواسون باشه که چه خدایی رو میپرستیم.
رب فلا تجعلني في القوم الظالمين.
یکی از اون دعاهای خیلی مهم. بده حواسمون باشه وقتی که خداوند عذابی رو بر قومی نازل میکنه، کسانی که سکوت کردن، نه اینکه تازه همراهی کردن ها، کسانی که سکوت کردن در برابر اون اتفاق و اون رفتار ناشایست، اونها هم به نوعی درگیرش خواهند شد. این تعبیر رو از خود آیات قرآن داریم ما، که خداوند میفرماد پرهیز بکنید از خطاها و از گناهان و از عذابی که فکر نکنید یه گروه خاصی رو میگیره، همه رو در بر میگیره. ما میبایست چیکار بکنیم؟ اگر جامعه ای، اگر در اون محلی که هستیم خطایی داره صورت میگیره، میبایست اولا حرکت بکنیم که اون خطا رو دفع بکنیم، اگر نه اعتراض بکنیم، اگر نه ترک بکنیم، قسم اونجا حضور داشته باشیم. هجرت کردن یعنی همین. اگه ما توان تغییر نداریم و سکوت ما به معنای تأیید تلقی میشه و اونها رو جسور میکنه، این رو در نظر بگیریم که خداوند عذابش که بیاد همه رو در بر میگیره. و اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. بترسید، در حراس باشید از عذابی که یه گروه خاص رو فقط در بر نمی. به همین خاطر که خداوند به پیغمبر میفرماد این دعا رو بکن: رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین. خدای من رو در قوم ظالم قرار نده.
و اینا علی ان نریک ما نعیدهم لقادرون ادفع بالتی هی نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون.
ادفع بالتی هی احسن السیئه، از اون تعابیر بسیار بسیار زیبا. ما بعضن تو ذهنمون هستش که در برابر خوبی خوبی کنیم و اگر کسی بدی کرد همچین حالشو بگیریم. دستور قرآنی نیست. خدا میفرماد در برابر بدی خوبی کنید. اینطوری جامعه رو به اصلاح میره. خون رو که با خون نمیشونن. حتی تو خانواده اگر چه میدونم بین زن و شوهر دعوایی پیش میاد، یکی میباید گذشت بکنه. مودت و رحمت یعنی همین، که با خونسردی و در فضای مهر و محبت تو مسئله رو حل بکنه. اگر قرار باشه به هر اتفاقی هر کی ساز خودشو بزنه و با هم دیگه بشن، که فکر میکنید خانواده یک جامعه روی صلاح و آرامش رو خواهد دید؟ از خدا باید بخوایم و به او پناه ببریم از وسوسه های شیاطین. و قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. فوق العاده است این آیه. میدونین چرا؟ از اون آیاتی است که انسان رو به مسیری میبره برای مدیریت بهتر زمان خودش. خدا یک موقعیت رو توصیف میکنه، حتی اذا جاء احدهم الموت، هنگامی که یکی از اونها در حقیقت مرگش فرا میرسه، میدونین چی میگن؟ میگن که قال رب ارجعون، خدای من برگردون، لعلی اعمل و صالحا فیما ترکت، که من اون کارهای شایسته که میباید انجام بدم و ترک کردم اونا رو انجام بدم. خطاب میاد که کلا، از این خبرها نیست، حواسمون باشه، فرصت ها همیشگی نیست، حواسمون رو جمع کنیم. الله اکبر، الله اکبر. وای این صحنه چه صحنه عجیبیه. مثل کسی میمونه که این کارنامه‌شو بهش دادن و نمره مردودی گرفته و خب از یک چه میدونم موقعیت شغلی، یک موقعیت مناسب جا مونده و اون وقت میگه که افسوس، کاش که میشد برگردم، کاش که اینجا این کار رو انجام میدادم، کاش که این کتاب رو میخوندم، کاش که این توجه رو داشتم نسبت به این موضوع که این اتفاق برام رخ نمیداد. حالا منصفانه بگیم تو دنیا که این کار انجام پذیر هست، یعنی حالا نشد امتحان، امتحان بعدی به هر حال فرصت جبران هست، اما زندگی یه مرتبه است. ما یک بار به دنیا میاییم و زندگی میکنیم.
انها کلمه هو ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون.
این حرفی که اونا میزنن، فکر میکنن میتونن برگردن، از این خبرها نیست. کلا، انها کلمتون هو قائلها، خودشون میگن، وگرنه همچین اتفاقی رخ نمیده. خدا میفرماد ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، پیش روی اونها یک برزخی است تا روزی که برانگیخته بشن. اینجا اتفاق یکی از موقعیت‌های بسیار مهمه. ببینید بعضی هستن یک سرمایه‌ای دارن که دارن از اون سرمایه خورد خورد استفاده میکنن و میخورن. خب یه وقت این سرمایه تموم میشه دیگه. بعضی هستن نه، این سرمایه رو انداختن تو کار، چه میدونم مثلا یه کارخونه‌ای دارن، دارن از منفعت اون کارخونه بهره میبرن. اینا حتی روزایی هم که کار نکنن این سوده براشون اصطلاحاً میاد، سرمایه در گردشه. بعضی اصلا تو زندگیشون یه کارهای خوبی انجام میدن مقطعیه، خب پاداشش خدا بهشون میده. بعضی اصلا یه کارهای خوبی انجام میدن که این کار خوب دوام داره حتی اگر اینا از دنیا برن، یعنی تا زمانی که اینا تو برزخ هستن اون کار خوب اصطلاحاً کار میکنه، یک سرمایه در گردشه و اونها بهره میبرن. مثلا شما تصور بکنید باعث بشید که یک نفر یه حرف خوبی رو یاد بگیره، یک رفتار خوبی رو یاد بگیره و این رو انجام بده و به دیگران هم منتقل بکنه. حالا وقتی که شما از دنیا میرید، مادامی که این رفتار خوب توسط دیگران انجام میشه، این گفتار خوب توسط دیگران گفته میشه، شما هم درش سهیمید. به همون نسبت هم هست. یعنی اگر شما یک کار بدی انجام بدید، یک رفتار نامناسب، اصلا بنای یک رفتار زشت رو شما بذارید، مادامی که اون رفتار زشت انجام میشه، شما هم میبایست پاسخگو باشید، از عذابش به نوعی بهره مند میشین. حواستون باشه اینو بهش میگن آثار متقدم و متأخر. آثار متقدم و متأخر تأثیر میذاره در اون پرونده نهایی که در روز قیامت مشخص میشه. اون وقته که دیگه پرونده ها رو کلن میبندن و حساب کتاب میکنن. الله اکبر، الله اکبر. روز قیامت، فاذا نفخ فی الصور، وقتی قیامت برپا میشه، خدا میفرماید دیگه این وسطا چه میدونم خیشاوندی و دوستی و پارتی بازی این حرفا هیچ چی نیست. فلا انصاب بینهم یوم ولا یتساءلون، اصلا هر کی درگیر خودشه، کسی نمیتونه فکر بکنه که فلانی داره چی کار میکنه، همه به خودشون مشغولن. فمن ثقلت موازینه، اگه کسی کاراش ارزشمند باشه، سنگین به معنای چه میدونم مثلا چند کیلو چند تن نیستا، فمن ثقلت موازینه یعنی این که رفتاراش ارزشمنده، مثل میمونه که ما میگیم فلانی خیلی آدم سنگین و باوقاریه، یعنی که حتما مثلا وزن زیادی داره، یعنی آدم متشخصیه، باوقاره. خدا میفرماد فمن ثقلت موازینه، کسی که نامه اعمالش سنگین باشه، وزین باشه، فاولئک هم المفلحون، اینا سعادتمند.
ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا
الله اکبر، الله اکبر. و اما اگر کسی رفتاراش سبکه، بی ارزشه، فاولئک الذین خسروا انفسهم، اینا اون کسایی هستن که عمرشون و جانشون رو باختن، خب اینا تو جهنم طریقا مخلدن. حواسمون باشه سرمایه عمرمون رو نبازیم.
تلفح وجوههم النار وهم فیها کالحون ألم تكن آياتي تتلي عليكم فكنتم بها تكذبون.
اینها وقت تو دوزخ، خب عذاب الهی از صورتاشون زشت میشه، کریه میشه. بعد خیلی عجیبه این آیه 105 خطاب به اونها میاد که ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. خب این آیات من بر شما خونده نشد که همواره میگفتین دروغه.
الله اکبر،
الله اکبر. این که من نکته عرض بکنم، این اختلاف قرائت ها، در قرائت حفص از عاصم قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، منتها حالا استاد شبیه شقاوتنا میخونه، این به معنای غلط بودن نیست، این اختلاف قرائتی که حالا داستان خیلی مفصلی داره. بریم به خود آیه. اونا جواب میدن که خدا شقاوت بر ما چی بود؟ ما گمراه بودیم. بعد میگن خدای ما رو از اینجا خارج کن، ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. اگر ما برگردیم در دنیا و مجددا همین طور زشت رو داشته باشیم، یا اینکه اگر دو مرتبه به این جهنم بگشتیم، ما اهل ستمیم. یعنی میخوایم رفتارمون رو درست بکنیم. به نوع اینا دنبال یک رایی ان که از خداوند یه فرصتی بگیرن برگردن به دنیا، از اون عذاب نجات پیدا کنن. پاسخ چیه؟ گوش کنیم. خطاب میاد، خیلی عبیر عجیبیه ها. قال اخسؤ فیها ولا تکلمون. معمولا سگ رو وقتی میخوان از خودشون دور بکنن، انسان مثلا یک واژه هایی به کار میبره، یک لحنی داره. این قال اخسؤ در ادبیات عرب یعنی اینطوری که سگ رو از خودشون میرانن، همون واژه رو به کار میبره. یعنی خداوند با نظر لطف به اینها نگاه نمیکنه، میگه ببین اصلا نمیخواد حرف بزنید، نمیخواد اصلا حرف بزنید. قال اخسؤ فیها ولا تکلمون. الله اکبر، الله اکبر. یه گروه دیگه هم هستن، انه کان فریق من عبادی، که اینا دعاشون چیه تو این بونروف داستان؟ یقولون ربنا آمنا، میگن خدا ما به تو ایمان آوردیم، فغفر لنا، ما رو بیامرز و ارحمنا، مورد رحمت خودت قرار بده، و انت خیر الرحمین، تو بهترین رحم کنندگانی. الله اکبر. یه نکته است، ببینید این تعبیر انه کان فریق من عبادی در حقیقت برمیگرده به پاسخی که مربوطمون گروه بود که اهل دوزخ بودن. خدا میفرماد که گروهی از بنده های من بودن که میگفتن یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا و انت خیر الراحمین، بعد شما اینا رو مسخره میکردین، فتختموهم سخری یا حتی انساکم ذکری. چون مسخره می اهل ایمان رو، خدا میفرماد من آدم رو از دل شما بردم و کنتم منهم تفکون، شما همواره به اونها میخندیدید. اما امروز انی جزیتهم الیوم بما صبروا، من اونها رو به خاطر صبری که داشتن پاداش نیک بهشون میدم. انهم هم الفائزون، اینا هستن که پیروز میدانن.
انهم هم الفائزون،
اونها پیروز میدانن. و امیدوارم که ما طوری باشیم بر اساس همین تعابیر، خدا رو باور کنیم، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا، خدا رو اینطوری بخونیم، طوری رفتار کنیم، عمل صالح داشته باشیم که ما هم جزو کسانی باشیم که خدا میفرماد اینا پیروز میدانند. یعنی اینا کسایی هستن که از سرمایه عمرشون تونستن درست و بهتر استفاده کنن.
این آیه های پر از نور تاریکی چشمان غبار گرفته را طلوع می کنند. لحظه لحظه زندگی با قرآن.
قرآن کریم می فرماید وعبد الله ولا تشرکو بهی شیء. این که پایه است، این اساس. مردم خدا رو بپرستید و به خدا شرک ورزید. اون نهتا دیگه‌ش هم گوش بدید ببینید به چه جور توصیه میکنه. بعد از توحید، بعد از عبودیت، بعد از نفی شرک، اینه و بالوالدین احسانا. این یک میره تو بحث شمایی، پدر و مادر رو احسان کنید. دوم، به ذل قربا، ذل قربا یعنی فامیل، خیشاوندانتون رو بهشون احسان کنید، تحویل بگیرید. سه، ول یتاما، اگر یتیمی تو جامعه است، پدر از دست داده، نه فقط مالی، بحث عامه، فقط بحث کمک مالی نیست، رسیدگی عاطفی یتیم، سه تا. چهارم، ول مساکین، فقرا و مستمندان توی جامعه. پنجم، ول جار ذل قربا، یه وقت خودم فامیلش همسایش هم هست، همسایه خیشاوند، اینو جدا ذکر کرده. این عرض میکنم که مورد بعدی پنجم. ششم، ول جار الجنوب، همسایه غریبه بیگانه. بفرماید که مورد دیگر، و صاحب جنب، خدا نمیگه به رفیقت، میگه به صاحب، یعنی اونی که همراته. حالا این همراه ممکنه تو اتوبوس باشه، تو قطار باشه، تو اداره باشه، رفاقت نیست، ولی و صاحب بالجنب، اونی که همراه توست. و بعد میفرماید و ابن السبیل، اونی که تو راه مانده تا میاد. و ما مکت ایمانکم، اون عباد، اما یعنی کنیزان و غلامانی که حالا سابق این بود تحت نفوذ و مدیریت شما هستند. ببینید آیه 36 سوره نساء 10 مورد و سفارش میکنه، اولیش و عبدالله، مردم خدا، عبادت بنده او، بعد میاد پدر، مادر، فامیل، همسایه، دوست، راه مونده، همینطور ریز میکنه. اون وقت نکته دقیقش اینه، این آیه، ما قرآن رو با این نگاه باید گاهی ببینیم. بعضی مفسرین نوشتن که خدا آخر مورد یه جمله‌ای داره، می‌فرماید ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. یعنی چی؟ مفسرین میگن خدا آخر این آیه میخواد بگه هر کی حقوق اینا اهمیت نده، به حقوق همسایه، به حقوق فامیل، به حقوق پدر و مادر، اجتماع رو نرسه، این یا متکبره یا آدم خیال پرداز و عرض میکنم که پندارگراییه، یا واقع گرا نیست یا متکبر. مختال یعنی خیال پرداز، فخور یعنی فخر فروش. آخه خدا تو قرآن آخر آیات وقتی یه مطلبی رو میگه مناسب با اون قبلشه، میگه خدا کسی که کان مختالا فخورا اینو دوست نداره، یعنی کسی نمیجوشه برامه، یا از روی کبر نمیجوشه، فخور یعنی از فخر میاد، یا مختال، یا از روی پدارها و بادهایی که توی ذهنشه، که این هم ممکنه یه جور معنای کبر باشه.
اخف عبدال، اخف عبدال، اخف عبدال ينادي يا أغث عبدا ينادي يا إلهي على قلبي، على قلبي، على قلبي، تكاثرت الفطور.
خب بریم سر وقت تلاوت، و میدونم که خیلی از عزیزان مشتاقند و قرار شد سوره مبارکه صافات و آیه علی عزیز داشته باشیم. سوره مبارکه صافات، اگر در محضر قرآن هستید برید قرآن رو باز کنید، سوره مبارکه صافات آیات 99 به بعد، از اون داستانهای قشنگه. بذارید من بهتون بگم، خب این بخش از سوره مبارکه